بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 111، 18 مرداد 1404. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه، و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین. و اما الوجه الاخیر به تصویر مشروعیت العرش و هو ان رد البيع به مقدار التفاوت فقط كما احتمله الشيخ الاعظم رحمه الله عليه فلا محصل له. بس این بود که در جایی که قابن آمادگی رد ما به تفاوت رو داره، در اینجا اصلا خیار حادث نمیشه برای مقبون، یا حادث میشه ولی با پرداخت و آمادگی او بقائن خیار از بین میره. این طبق تصویراتی که برای عرش و ما به تفاوت بود محاسبه شد مسئله، تا رسیدیم به وجه اخیر که وجه ششم باشه، که مرحوم شیخ اعظم قدس سره فرموده بود که در صفحه 271 وجه ششم این بود: السادس للمغبون حق رد المعامله من جهت ما به تفاوت فقط، که مغبون حق رد معامله و بیع رو داره از جهت ما به تفاوت، یعنی به مقدار ما به تفاوت فقط به این اندازه میتونه معامله رو رد کنه، پس کل معامله رو نمیتونه فسخ کنه، ولی به اندازه ما به تفاوت میتونه معامله رو فسخ کنه. و این غیر عرشه. عرش معناش اینه که معامله سر جای خودش باقی است، ثمن هم همونی است که قرار داده شده، ثمن مسمی هم همونه، ولی به ذمه غابن ما به تفاوت میاد که پرداخت کنه به مغبون. معامله سر جای خودش باقیه. اما این شیشم میگه نه، معامله رو میتواند به اندازه ما به تفاوت به هم بزنه، رد کنه، فسخ کنه، به این اندازه فقط. حالا می فرمان این وجه اخیر که وجه ششم باشه برای تصویر مشروعیت عرش، که اینم یه نوع عرش دیگه، و هو انه به جای انه حق باید باشه بهتره، چون اونجا گفتیم حق و رد البیع، عبارت این باشه و هو حق و رد البیع به مقدار تفاوت فقط که محتمله و شیخ الاعظم، این فلا محصل الله. و خوبم هست که قبل از و هو یه خط تیره بیاد، بعد از رحمت الله علیه هم یه حق تیره بیاد، که اینجوری میشه: و اما الوجه الاخیر تصویر مشروعیت را فلا محصل له. اون حالا اون تصویره بین تیرکه این واقع میشه. حالا چرا؟ چرا لا محصل له؟ این حاصلی نداره، مفهوم درستی نداره. چون وقتی یه مالی مثلا یه متاعی فروخته میشه، فرض میکنن حالا در کتاب فرض میکنن یه متاعی فروخته شده به 2000 دینار، 2000 دینار فروخته شده و حال اینکه قیمتش چقدره؟ 1000 دیناره. خب ما به تفاوت میشه اینجا چقدر؟ میشه 1000 دینار. حالا اگر شیخ اینجوری میفرماد، میفرماد که این مغبون که مشتری باشه مثلا اینجا 2000 داده، یه مال که 1000 دینار میارزیده خریده، این حق اینو داره که به اندازه این 1000 دینار معامله رو چکار کنه؟ فسخ و رد کنه. حالا اینجا سوال میکنیم که این مغبون وقتی به اندازه ما به تفاوت که 1000 دینار باشه معامله رو فسخ میکنه، از اون متاع به اندازه این 1000 دینار که نصفش قهرن میشه دیگه، 2000 تاست 1000 دینارش برمیگردونه، آیا نصف اون متاع که خریده این برمیگرده به قابن؟ چون معامله رو وقتی پسخ میکنن عوضین برمیگرده سر جای خودش دیگه، پول از جیب قابن باید بیاد توی جیب مشتری و متاع هم از جیب مشتری بره تو جیب قابن دیگه، چون معاوضه وقتی فسخ میشه یه معامله اینجوریه، عوضین میرن سر جای خودشون. اینجا سوال میکنیم آیا در این صورت که مغبون میاد به اندازه ما به تفاوت معامله رو رد میکنه و فسخ میکنه، از متاعی هم که خریده به اندازه اون ما به تفاوت بر میگرده به کیسه قابن یا نه؟ اگر میفرمایید بر میگرده، خب باز اینجا مغبون جبران ضررش نمیشه. چرا؟ برای اینکه باز یه متاعی که فرضمون اینه که 1000 دینار میارزیده کلش، حالا نصفش رو به 1000 دینار داره باز میخره، خب نصفش به 500 دینار که نه نیست اینجا، پس بنابراین نصف این متاع که باید 500 دینار باشه داره باز با 1000 دینار میخره، پس بنابراین جبران قبلش نمیشه. و اگر میفرمایید نه، فقط اون 1000 دینار برمیگرده از کیسه قابن به مغبون، اما از اون مال چیزی بر نمیگرده به کیسه قابن، اگه اینو میفرمایید که بعید نیست همین مقصود شیخم هست، اینجا خب این رد معاوضه نشد که، رد بی نشد که، رد بی و رد معاوضه مقتضاش این است که هر مالی بر میگرده به هر عوضی بر میگرده به کیسه صاحب قبلیش و این دیگه رد البی نشد. پس اگر رد البی معنای واقعیشو میخواید بگیرید که اون احتمال اول بود، این ضرر رو برطرف نمیکنه، چون باز چیزی که کلش 1000 دینار میارزیده الان نصفشو به 1000 دینار داره این میخره، باز هم ضرر، البته ضرر کمتر میشه ولی باز هم ضرر هست، ضرر و فاحش هست. و اگر میفرمایید که نه بر نمیگرده، فقط سمن بر میگرده به کیسه مغبون، مسمن بر نمیگرده به اندازه او به کیسه قابن، خب این رد معاوضه نیست. معاوضه حقیقت اینه که اگه معاوضه فسخ شد رد شد، عوضین برگردن به سر جای اولیشون، و این رد ردالبین نمیشه، رد المعامله نمیشه. فنزاست که محصلی برای این فرمایش نیست، فلا محصل له، لأنه اذا کانت قیمت المال 1000 دینار مثلا، هر قیمت مال یعنی اون مال فروخته شده اون متا 1000 دینار باشه از باب مثال، و اشتراه به 2000 و مشتری او رو به 2000 دینار خرید، اینجا فالمالو عوضان ان 2000، اینجا در این معامله که انجام شده اون مال یعنی اون متاع فروخته شده عوض از 2000 دیناره. و فی هذه الصوره، و در این صورت که حالا مال عوض از 2000، فان رجع العوض برد ما به تفاوت، اگر عوض به سبب رد ما به تفاوت برگرده به کیسه قابن، داستان این باشه، واقعیت امر این باشه که عوض رجوع بکنه به سبب رد ما به تفاوت، که قابن وقتی ما به تفاوت رو رد میکنه به مغبون، عوض این ما به تفاوت برگرده به کیسه یکی قابن، فرده بالالف زائده، در این صورت پس رد اون بی به واسطه الفی که اضافه هست از اون 2000 دینار، رد اون معامله به 1000 زائد، این موجب می شود خروج نصف مبیعی که مقابل اون 1000 لازم میاد، نصف مبیع که مقابل اون 1000 برگرده به کیسه یکی قابن. پس در کیسه مغبون چی میمونه؟ نصف اون مال در مقابل 1000 دینار که کل اون مال 2000 دینار میارزیده. پس بنابراین باز و هازا لا یجبر ضرره، این جبران ضررش نمی کنه، بله ضرر رو کم می کنه اما جبران ضرر نمی کنه. باز یه چیزی که در حقیقت کلش 1000 دینار می ارزیده، این نصفشو داره به 1000 دینار مالک میشه. خب شریک میشن دیگه، حالا اونجا لازم نیست که حالا برگرده، یعنی تملک قابن در میاد. این اگر ما بگیم که در اثر رد بی واقعا عوض هم بر میگرده، خب بله اینجا عوض که بر میگرده یعنی بخشی از مال بر میگرده به قابن، بخشی از ثمن هم بر میگرده به مغبون، این درسته، این فسخ المعامله صادقه، چون معاوضه، ولی جبران ضرر نمی کنه. و اگر بگید نه و ان رجع المقدار زائد، بگید مقدار زائد بر می گرده به مغبون بلا رجوع العوض، بدون بازگشتن عوض اون ما به تفاوت، من ملک المغبون، این الا غرته، من ملک المغبون، از ملک مغبون بر نمی گرده، یعنی کل متاع در ملک مغبون باقی می مونه، ولی از ملک، از اون پول، از کیسه قابن 1000 تاش بر می گرده به کیسه مغبون، که اینجا وقت معامله درست میشه، ضرر از بین میره دیگه. این ملک 1000 دینار می ارزیده، حالا به 1000 دینار داره این چیز میشه، چون اون مازاد برگشت دیگه. اینجا بله جبران ضرر میشه، اما اشکالش چیه؟ فهذا لیس ردن للمعاوضه، این که رد معاوضه نشد، رد معاوضه این است که جابجا بشن عوضین، اینجا جابجا نشد، مال در ملک مغبون باقی موند، ولی سمن، بخشی از سمن که ما به تفاوت باشه، از ملک غابن اومد به ملک مغبون. خب این معاوضه نیست، معاوضه اینه که همطور که از ملک اون میاد اینم بره اونجا. البته مراد شیخ هم بعید است همین دومی، چون اولی که معلومه جبران ضرر نمیکنه، بعید است همین دومی مقصودش باشه، ولی این دومی با تعبیرش سازگار نیست که فرمود چی؟ رد البیع. این بیع رد نشده که. خب ولا یخفا. خب پس بنابراین این تصویر فایده نداره. البته این نکته رو ما با توجه داشته باشیم که البته شارع میتونه تعبد بفرماید، بفرماید که شما معامله رو رد کن. خب درست مقتضای رد معامله به اندازه ما به تفاوت این است که همونطور که بخشی از ثمن برمیگرده بخشی از مبیع هم برگرده، اما شارع میتونه تعبد بکنه، بگه من میگم بر نمیگرده، بر نگردون. این تعبد ممکنه ولی دلیل نداره، چون یک امر خلاف عقلاییه که رد معاوضه بشه ولی عوضن جا به جا نشن. این قابل این است که شعار تعبد بکنه، ولی ما دلیل بر این نداریم. ولا یخفان و یمکن ثبوتن، از نظر عالم ثبوت ممکن است ان یعتبر الشارع، از باب تعبد این که اعتبار کند شارع، تعبدی را از این قبیل که علی رغم این که مقتضای رد معاوضه این است که عوض این برگرده، بگه نه یکیش بر میگرده یکیش بر نمیگرده، بگه اون 1000 دیناره بر میگرده ولی مقابلش که از مبیع باشه بر نمیگرده. این ممکنه. ولیکن هذا لا یستفاد اثباتا من الادله، اما این استفاده نمیشه از نظر مقام اثبات از ادله، یه چیز ثبوتیه ولی اثباتن دلیلی بر این مطلب استفاده نمیشه از ادله. چرا؟ به نظر الى عدم عقلائیتهی، به خاطر اینکه این مطلب عقلائی نیست، فلذا چون عقلائی نیست ذهن عرف از ادله منتقل به این مطلب نمیشه، بنابراین فیورد دو هازل احتمال. بنابراین احتمال اخیرم که احتمال شیشون باشه در تصویر عرش، اینم رد میشه و درست نیست. و ذکر بعضهم توجیهند کلام شیخ رحمت الله علیه، حاصلهو ان مبادلت مجموع المعوض مع مجموع العوض حیث وقعت به تصور تساوی بالقیمه والمالیه فکأن کل جزء منها عوضون عوض بالمقدار المعادل له فی القیمت من الآخر. بعضی که حالا به سید صاحب عروه قدس سره نسبت داده شده، سید طباطبایی یزدی رضوان الله علیه، در حاشیه مکاسب اینجور توجیه خواستن بفرمایند کلام شیخ را که از لا محصل له بیرون بیاد، و اون اینه که این دو متبایع، یعنی فروشندهی که حالا غابنه و مشتری که مغبون شده، اینا در حقیقت در این مثالی که مثلا گفتیم یه متاعی رو فروختن به 2000 دینار که 1000 دینار میارزیده، چون اینا به تصور این که این معامله بر روال عادی است و در حقیقت مجموع این متاع به مجموع این ثمن ارزش داره و نتیجه این است که هر بخشی از این مثمن و متاع در مقابل بخش مساوی از اون از ثمنه. مثلا نصف این مقابل نصف اون، ثلث این مقابل ثلث اون، همین جوری هر سهمی از متاع رو حساب بکنیم مقابل سهمی از اون چیه؟ از اون ثمنه. خب وقتی که اینجوری شد، اینجا چون در واقع این متاع که فروخته شده به 2000 دینار 1000 دینار میارزه، بنابراین این متاع قهرن به اندازه 1000 دینار او مقابل او قرار میگیره و عوض او قرار میگیره. اون 1000 تای اضافی عوضی نداره، مقابلی نداره. پس بنابراین اون 1000 تای اضافی که کلا گذاشته غابن بر سر مغبون، اون معاوضه ای در اونجا نیست. پس اون بر میگرده به کیسه مغبون. مراد شیخ اینه، اینکه رد البیعه، این بیعه رد میکنه در این مقدار اضافه، به خاطر این است که این مقدار اضافه در حقیقت معاوضه ای درش تحقق نپذیرفته. چی در مقابل چیزی نیست از متاع، یک امر اضافی است. اون متاع 1000 دینار میارزیده، خب اون متاع در مقابل 1000 دینار مازاد بر 1000 دینار عوضی نداره، معوضی نداره، مقابلی نداره. و ذکر بعضهم توجیها لکلام شیخ رحمه الله، که حاصل توجیه ایشون اینه که ان مبادلت مجموع المعوض مع مجموع العوض، عوض حالا اون ثمن قرار بدید، معوض اون مثمن قرار بدید، این مبادله شدن مجموع این با مجموع اون، این مبادله حیث و وقعت، چون واقع شده بین این متبادلین و متعاملین و بایع و مشتری، به تصور تساوی به قیمت و مالیت، به تصور این که این حالا ولو از یه طرفشون که مغبون باشه، تصور واقعی، از یه طرف که قابم باشه که مطلع بوده مثلا به خیال توهمی اظهار این که این دوتا یه جوریه، وقعت به تصور تساوی، که این دوتا تساوی دارن با قیمت و مالیت، این که باب من معز وقعت به تصور تساوی با قیمت و مالیت، یا به سبب قیمت و مالیت تساوی دارن. فکأن، وقتی که تساوی دارن، پس گویا هر جزئی از این دو، از این عوض و معوض، عوض بالمقدار المعادل له فی القیمه من الاخر، هر جزئی از این عوض و معوض عوض قرار داده شده به مقداری که معادل اوست در قیمت از اون آخری. هر مثلا این متا، نصف این متا در مقابل نصف قیمت اون یک دیگری عوض قرار داده شده، یا نصف اون قیمت در مقابل نصف اون قرار داده شده. و حینما علم به ان قیمت احده ما اکثر، و وقتی دانسته می شود که قیمت یکی از این دو عوض و معوض بیشتره، متا 1000 دینار می ارزیده ولی قیمتی که قرار داده شده 2000 تاست در مثالی که گفته شد، وقتی این معلوم شد، فکأنما لم یعوض القدر او الشیء الزائد، پس گویا عوض قرار داده نشده، لم یعوض القدر، اون قدر اضافه یا اون شیء زائد عوضی براش قرار داده نشده. حالا که عوضی نداره، فیمکن لصاحبه استردادو، کسی که صاحب اون قدر یا شیء زائد است میتونه برگردونه، بگه خب عوضی که براش قرار ندادی. کسی که 2000 تا داده میگه خب برای اون 1000 تا بله، اون متا در مقابل این 1000 تا عوض داره، اما اون 1000 تای اضافه کوه وزش نیست. این در طرف مشتری. در طرف بایم اگه ارزون فروخته، بایه‌ای حواسش نبوده ارزون فروخته به مشتری، اونجا میگه این شیء زائد من مثلا 10 کیلو سیب فروخته 1000 تومان، وال این که 10 کیلو سیب قیمتش مثلا 2000 تومانه، میگه خب 1000 تومان دادی، این 1000 تومان تو مقابل این در مقابل اون 5 کیلوه، یا 5 کیلوی من در مقابل 1000 تای توه، اما اون 5 کیلوی مازاد اون عوض نداره که، برگردون به مشتری، میگه اون 5 کیلو اضافه رو برگردون. خب میفهمن این توجیه هم لیس عرفیان ایزن، این توجیه هم عرفی نیست که برای کلام شیخ فرموده و کلام شیخ رو تصحیح نمی کنه، احتمال شیخ رو تصحیح نمی کنه. چرا؟ برای اینکه شما میاد چکار میکنید؟ میاد سمن و مسمن رو، مبیع و سمن رو سهم سهم نگاه میکنید، میگید اینقدر از سمن در مقابل اینقدر از مسمن، بعد میگید خب این سمن وقتی خیلی اضافه باشه در طرف مسمن چی نداره؟ عوض نداره، سهم نداره، چون اینجوری جدا جدا جز جز حسه حسه نگاه میکنید. و حال این که در عرف حسه حسه نگاه نمی کنن، میگن این مجموعه در مقابل اون مجموعه است، نمیگن اگر 1000 دینار مثلا یک چیزی رو خریدن 2000 دینار، بگن خب این مقدار از متاع در مقابل این مقدار از اون پول، این مقدار از متاع در مقابل اون مقدار از پول، تا برسن به جایی که دیگه مثلا تمام شده باشه یکیش و هنوز در دیگری باقی مونده باشه، بگن پس اون عوض نداره. این اینجوری که نیست. و آزد توجیه لیس عرفیان ایزن مانند قبلی، لأن المقابله و المعاوضه حتی در موارد قبل که خیلی اضافه و تفاوت فاحش بین قیمت واقعی و قیمت مسمى هست، تقع بین مجموع المعوض و مجموع عوضش، و هی جز جز سهم سهم حساب نمیشه. و علاوه بر این که خب این که رد مبیع نیست، رد بیع نیست، یعنی همون اشکالی که قبلا، رد بیع نیست در این صورت، این است که اصلا در واقع بیع نسبت به این واقع نشده، نه واقع شده ما حالا رد بیع میکنی. والحاصل انه اذا کان دلیل لا ضرر تامن، چون همه این بحثا راجع به این بود که ما دلیلمون دلیل لا ضرر باشه دیگه، که آیا لا ضرر میاد یا نمیاد در این صورت. ولی حاصل بحث و چکیده بحث این است که، ما حاصل بحث این است که اگر دلیل ما برای خیار قبل لا ضرر باشه و دلیل لا ضرر تام باشه، اینجا یثبت جواز الفسق، جواز فسق ثابت میشه، اما ولکن فی الجمله و فی صورت این فعل جمله رو ففی توضیح میده که فعل جمله یعنی چی. یعنی در صورت عدم استعداد قابن برای دفع تفاوت، اونجایی که قابن حاضر نیست تفاوتو بپردازه، اونجا ضرر لازم میاد از لزوم بی، پس جاره بر میداره. این تمام شد اگر لا ضرر باشه. و ایزن اذا کان مستند الخیار بناء العقلا فقط روح المتیقن هو هذا الفرض. و نیست اگر مستند خیار قبل بناء عقلا باشه که حضرت امام مسلکشون اینه، میفرمان این یه خیاری است که عقلا دارن و شارع هم رد نفرموده، اگر مدرک خیار قبل هم شرعا این باشه، باز قدر متیقنش کجاست؟ جایی است که قابن حاضر نباشه ما به تفاوتو بپردازه، و الا اگر قابن حاضر باشه که ما به تفاوتو بپردازه، این ما یقین نداریم بنا عقلا در اینجا هم حق فسخ رو میدن به مقبون. میگن دیگه میخوایید برای چی میخوایید فسخ کنی و ما به تفاوتو بگیر؟ پس قدر متیقن اونجاییست که قابن مستعد برای پرداخت ما به تفاوت نباشه. بنابراین خیار در این صورت اگه مدرکمون باشه، خیار در این صورت ثابت میشه. حاصل فرض یعنی فرضی که استعداد نداشته باشه قابن برای دفع تفاوت، و الا اگر استعداد داره خیار نداره مقبوم. و ایزن و همچنین اذا کان المستند فی هو الحدیث الاول من حدیث الدعائم. ما قبلا دو تا حدیث از دعائم الاسلام آوردیم برای اثبات خیار قبل. یکی حدیث اول بود که در صفحه 266 گذشت، که این بود قال جعفر ابن محمد علیه السلام اذا باع رجل من رجل سلعتن، مردی به مرد دیگر یک متاعی رو میفروشه، ثم ادعا انه غلط فی ثمنها، بعد ادعا میکنه که اشتباه کرده در ثمنش، یعنی ارزون فروخته، ثمن بیش از اینها بوده. و قال و اون رجل بایع گفت نظر تو فی برمانجی یا برنامجی، یعنی در صورت حسابم نگاه کردم، فرأیت فوتا من الثمن، دیدم مقداری از ثمن فوت شده و به دست من نرسیده در اصل این که ارزان فروختم. و غبنا بینا، و دیدم یک غبن بین و ضرر بینی بر من وارد شده. قال حضرت فرمودن طبق این نقل ینظر فی حال سلعه، در حال اون سلعه نظر میشه، فان کان مثلها تباع به مثل ذلک الثمن او به قریب من، اگر مثل این سلعه در بازار فروخته میشه به مقدار همین ثمنی که الان در این معامله قرار داده شده، یا به قریبه به او که تفاوت فاحش نیست، مثل ما یتقابن و ناس به مثلهی، قریبه از اون به اندازه‌ای که این تفاوت و تقابن بین ناس به این مقدارا هست، یعنی معمولا معاملاتی که میشه به این مقدارا تفاوت بین قیمت واقعی و قیمتی که در معامله قرار میدن هست، بالاخره یه مقداری کم و زیاد هست، اگه این مقداره فالبیع جایزان، این بیع نافذه و رواست و حق فسخی درش وجود نداره. ولی و انکان امرن فاحشا و قبنن بینا، اگه واقعا یک امر فاحشیست و یه قبن بینیست، تفاوت خیلیه، اینجا حلف البائع بالله الذی لا اله الا هو علام ادعاه من الغلط، چون قبل میدونی خیار قبل در جاییست که قابن مطلع نباشه، و اینجا ما چه میدونیم مطلع بوده یا نه، شاید مطلع بوده و اینجوری فروخته بعد حالا پشیمون شده. اینجا باید قابن قسم بخوره به الله الذی لا اله الا هو بر ادعاش که من اشتباه کردم. این هم در صورتی است که این قسمو در چه صورتی باید بخوره؟ ان لم تکن له بینه، اگه بینه ای برای اون قابل نیستش، اگه بینه داره که بینه نداره قسم میخوره. بعد از این که ثابت شد که این حالا غلط بوده و با یه اشتباه کرده بوده و ارزون فروخته، اونم ارزونی که قیمت ما به تفاوت فاحش باشه، اینجا قیل للمشتری ان شئت فخذها به مبلغ ثمن و ان شئت فدع. حالا به مشتری گفته میشه اگه میخوای فخذها به مبلغ ثمن، این سلعه را بگیر به مبلغ ثمن، یعنی به مبلغ واقعی ثمن. اگرم نمیخوای خب معامله رو رها کن. حالا ببینیم این روایت اگر قبول کنیم استدلال به این روایت رو و از اشکال ضعف سند و امثال ذلک رفعیت کنیم، بگیم دلیل ما بر خیار قبل این روایته، آیا از این روایت استفاده می شود که حتی در صورتی که غابن استعداد رفع ما به تفاوتم داره باز هم خیار برای مغبون هست یا نه؟ فرمایند که اذا کان المستند فی و الحدیث الاول من حدیث الدائم فی فرض استعداد الغابن لدفع التفاوت فلا یثبت الخیار، در فرض استعداد غابن که غابن در اون مثال میشه کی؟ مشتری. مغبون میشه بایه در اون حدیث. مغبون اشتباه کنه فروشنده اشتباه کرده دیگه، ارزون فروخته، پس غابن میشه مشتری، مغبون میشه بایه. اینجا چی بود؟ اینجا ثم قیل للمشتری، به مشتری میان میگن که قیمت واقعی که غابنه اگه میتونی پس اینجا باز به مغبون که بایه باشه در این روایت ابتداعا حق فسخ نداده نشده دیگه، بلکه به مغمون، بلکه به غابن دارم میگن اینجا. بله خب حضرت میفرمون بله میتونه معامله رو هم بزنه. خب اگر مستند حدیث اول باشه در فرض استعداد غابن که مشتری باشه برای دفع تفاوت که اینجا فلا یثبت الخیار، اینجا خیار برای مغبون که بایع باشه ثابت نمیشه. لانه یحتمل ان یکون ذیل الحدیث، که این بود قیل للمشتری ان شئت فخذها به مبلغ ثمن ناظرا الی، ناظر به همین باشه که اگر تفاوت داره میپردازه دیگه بایع که ولو مغبونه نمیتونه به هم بزنه، ناظرا الی یعنی به استعداد برای دفع تفاوت. ای این زیل معناش اینه اذا اردت فتف الثمن الواقعی، اگه میخوای ای غاب ای به خدمت غابن دفع ثمن واقعی بکن و دیگه اگه تو میخوای دفع ثمن واقعی بکنی دیگه آقای مغبون که بایه باشه حق به هم زدن معامله رو نداره و علیه فلا خیار المغبون، و بر این اساس که ناظر به این جهت باشه پس خیاری برای مغبون نیستش دیگه، مغبون اینجا هم بایعه دیگه. پس اگر مدرکم این باشه ما در صورتی که ما به تفاوت خلاصه پرداخت می شود از طرف قابل دلیلی بر خیار نداریم. و اما ازا کانم مدرک الخیار حدیث تلقی رکبان، و حدیث دعائم اسانی الوارد فی مورد القسمه، این ویرگولی که بین اسانی الوارد گذاشته زائده، نباید باشه. خب دو حدیث دیگر بود که ما بهش استدلال کردیم برای اثبات خیار قبل. یکی حدیث تلقی رکبان بود، 264 در صفحه 264 بود که حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم نهى عن تلقي الركبان للشراء منهم و قال علیه السلام فإن تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق. نهی فرمود از این که ملاقات کنن سوارانی رو که متاع خودشون رو از جای دیگه دارن میارن به طرف بازار، نهی فرمود از تلقی رکبان برای خریدن از اونها، و فرمود به حسب این نقل اگر شخصی تلقی کرد و متاع رو رفت در میان راه، مثلا از روستا دارن میارن متاعشون رو، رفت در اثناء راه به اونها رسید و از اونها خرید، اینجا فصاحب السلعه بالخیار است، وقتی وارد سوق و بازار میشه و میبینه اه مثلا نصف قیمت ازش خریده خیار داره. حالا آیا از این حدیث تلقی رکبان هم استفاده میشه که این خیار برای او هست، سوا و این که اون ملقی مازاد رو بخواد و ما به تفاوت رو بخواد بپردازه املا؟ میگن نه. اما اینجا چون حضرت فرمود خیار داره مطلقا، چه اون حاضر باشه چه حاضر نباشه. و اما اذا کان مدرک الخیار حدیث و تلق رکبان، و همچنین حدیث دعام دومی که وارد شده در مورد قسمت که حالا بعد میخونیم، فلا یثبت العرش، بنابراین هم عرش ثابت نمیشه، چون حضرت مطلقا فرمود که خیار داره. لانه فی الحدیثین ثبت الخیار و جواز الفسخ فقط، و ظاهره حق و فسخ اصل البیع، ظاهر این روایت هم حق فسخ اصل بیع است، یعنی اون رکبان بعد از اینکه به بازار اومد و دید که ارزون ازش خریدن در بین راه، حضرت فرمود خیار داره میتونه معامله رو به هم بزنه، ظاهرش اینه که کل معامله رو میتونه به هم بزنه. لا رده به نسبه لما به تفاوت که در کلام شیخ بود، نه اینکه رد کنه معامله را به اندازه ما به تفاوت، نه، این ظاهرش اینه که خیار داره میتونه معامله رو به هم بزنه. اون حدیث دعائم ثانی هم در صفحه 268 بود. الخبر الآخر في الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن دار بين رجلين اقتسماها، یه خانه بین دو نفر به نحو شراکت و مشاء بینشون بود، فصار الألو لأحدهما، قسمت کردن، بعد علو و طبقه بالا شد مال یکیشون و السفل للآخر. قال جا از آن حضرت فرمود این قسمت نافذه الا ان یکون بینهما غبن بین و ظلمون، اینجا فتفسخ القسمت بینهما، مگر اینکه از قبل میدونستن و که دیگه در اون صورت خیار قبل نیستش، چون خیار قبل مال صورت جهل دیگه، که درسته این روایت البته مال صورت قسمت، ربطی به بی ظاهرش نداره، مگر اینکه القای خصوصیت بکنیم یا بگیم قسمت خودش نوعی از بیعه که در موقعی که حدیث رو استدلال میکردیم توضیح دادیم این چیزا رو. حالا اینجام حضرت چی فرمود؟ الا ان یکون بینهما غبنون، که اگه غبنی است این قسمت جایز نیست، نفرمود ای مابت فرقی نگذاشت که مابت تفاوت حاضر بده یا نه. پس اینم دلالت میکنه بر چی؟ بر اینکه دیگه عرشی در کار نیست، فقط همون فسخ، فسخ عقده. والامرو نفسه انکان وجه الخیاره حدیث غبن المسترسله سختون. امر، خود این امر که گفتیم اثبات عرش نمیکنه بلکه فقط اثبات وجود خیار میکنه، این امر، خود این امر وجود داره اگر وجه خیار و دلیل خیار حدیث غبن مسترسل باشه، که حدیث غبن مسترسل هم در صفحه 268 گذشت، آخر صفحه 268، که حضرت فرمود در روایت اسحاق ابن عمار حسب این نقل، غبن المسترسل سختون. گفتیم مسترسل یعنی کی؟ یعنی کسی که اعتماد کرده به بایه و اومده مطمئنن به این که این بایه آدم درستی است و کلا سرش نمیذارد و امثال زالک، اومده داره معامله باش میکنه. یا کسی که خودش اصلا در معاملات خیلی سختگیری نمیکنه و خیلی با مسامحه معامله میکنه. خب این جور آدمایی که بایه میدونه که این آدم خیلی بنا نداره سختگیری های اونجوری بکنه، یا اطمینان به بایه داره، اگر آمد کلا سر اون گذاشت، حضرت فرمودن که غبن المسترسله سختون، که این غبن یعنی کلاه گذاشتن، نه اون ما، اون چیزی که به واسه کلاه گذاشتن به دست میاد، یعنی اون مالی که به سبب غبن به دست میاد، از باب تسمیه مسبب به اسم سبب گفته شده غبن، غبنی که سبب شده، مالی، اون مالی که به سبب غبن به دست غابن می آید از ناحیه مسترسل، این سحتون، این مال حرام سحته. خب به این روایت هم استدلال شده بود به بیانی که گذشت برای خیار، که بیانش خلاصش این بود که خب اگر مسترسل راضی باشه که نمیشه این مال حرام باشه، خب اون راضی، پس مقصود جایی است که او راضی نیست، و وقتی راضی نبود تارتن باز معامله رو به هم نمیزنه، بازم وجهی نداره که حرام باشه، بالاخره راضی نیست ولی معامله، رضایت معاملی رو داره. پس مقصود کجاست که میگه سحته؟ مقصود جایی است که اون مسترسل راضی نیست و اراده فسخ داره و معامله رو فسخ میکنه، اون صورته که میفرماد سحته. پس معلوم میشه فسخ مسترسل چیه؟ نافذه، و اون این حق فسخ رو داره، این خیار رو داره، و الا اگه این خیار هم نداشت با سحت نمیشد. این تقریب استدلال به این روایت بود. حالا از این روایت هم چی استفاده میشه؟ که عرش میتونه بگیره، اگه عرش رو بده غابن به مسترسل، عرش رو بده ما به تفاوت رو بده، سحت نیست. ظاهر روایت این است که به حسب اطلاق این است که این سحت است، سوا این که اون مسترسل حاضر باشه بگیره یا اینکه اصرار داره بر فسخ. این روایت می‌فرماید این سحت خواه غابن استعداد و آمادگی پرداخت رو داشته باشه یا نداشته باشه، او وقتی آمادگی پرداخت رو چه داشته باشه چه نداشته باشه، این در صورتی که مغبون که مسترسل است میخواد فسخ بکنه، این چه، خوب دقت بشه، روایت اینجوری دلالت میکنه که وقتی مغبون راضی نیست و میخواد فسخ بکنه و اصرار بر فسخ داره، این غابن چه آمادگی ما به پرداخت ما به تفاوت داشته باشه چه نداشته باشه، حدیث میگه سخته. پس معلوم میشه که اینکه قابل آمادگی پرداخت و داشته باشه حق الخیار از مغبون برداشته میشه، نه اینجوری نیست، ولو آمادگی داشته باشه سهته. فرمان که بل امرو نفسهو، امر و داستان و مطلب همین مطلب است که یعنی عرش ثابت نمیشه اگر همین وجهی که در این دوتا روایت گفتیم، امکان وجه الخیار حدیث قبن المسترسل سهتان. چرا؟ لأن المغبون اگر مستعد برای اخذ تفاوت نباشه، مغبون مستعد نباشه، نه حاضر نباشه، و اصر علی الفسق، و مغبون اصرار بر فسق داره، اینجا به حکم اطلاق روایت این سمن که گرفته این مازاد سهته، ولو خود این آقا که قابن باشه مستعد برای پرداخت باشه. در این صورتی که مغبون این چنینیه، فالمال المأخوذ بالغبن سهتون به مقتضا اطلاق الحدیث. پس بنابراین اون حرفی که زده میشد که اگر قابن استعداد پرداخت رو داشته باشه دیگه حق الخیار نیست، نه، این حدیث میگه ولو قابن استعداد پرداخت رو داشته باشه در جایی که مغبون راضی نیست و اصرار داره بازم سهته. پس معلوم میشه حق فسخ حتی در اون صورت برای مغبون هست. خب پس این سه حدیث که حدیث اول دعائم باشه و همچنین تلقی رکبان باشه و حدیث دعائم باشه و اینا، همه اینها میگه که عرش وجود نداره. ولیکن قد علم من المطالب الماضیه عدم و مدرکیت الاحادیث الثلاثه فی خیار الغبن. بعد میگه احادیث اربعه دیگه، حدیث اول دعائم، بله همش همینجور بود دیگه، بله بله درست، بله حدیث تلقی رکبان و حدیث ثانی دعائم و حدیث غبن المسترسل سهتان. ولیکن قد علم من المطالب الماضیه در موقع استدلال به این احادیث عدم و مدرکیت الاحادیث الثلاثه در خیار غب، و عمده در خیار غب شرط ارتکازی است که کسی که میاد جنسی رو میخره شرط میکنه ولو تلفظ نکنه، ولی در ارتکازش هست به شرطی من دارم اینو میخرم و پایدار به این معامله هستم که کلا سر من نگذاشته باشی و تفاوت فاحش نباشه، و عمده در خیار غب شرط ارتکازی و بنای عقلا است این دوتا. و قد عرفت ان شرط الارتکازی تابع لعرف وقوع المعامله. خب اما شرط ارتکازی همونطور که از محقق سیستانی دام از ذل نقل شد، ایشون فرموده خب این شرط ارتکازی تابع عرف معامله است، جا به جا ممکنه منطقه به منطقه تفاوت بکنه، یه جا شرط ارتکازیشون اینه که اگر اینجوری شد باید تفاوتو بدی، یه جا ممکنه اینجور باشه که نه تفاوت سر در ارتکازشون نیست، میگه من معامله رو میتونم به هم بزنم. ما تابع محال و مناطقه. قد عرف، بله قد عرفت ان شرط ارتکازی تا به اون لعرف وقوع المعامله. و مطلقا نمیتونیم بگیم عرش ثابته، این تابع این است که شرط ارتکازی اونجا این بوده یا نبوده. و اما بناء عقلا که دلیل دوم بود، ففرض و ففی فرض رزل غابن به دفع العرش، از اینجا لم یثبت هذا البناء، اونجا که غابن حاضر باشه ما به تفاوتو بپردازه گفتیم قدر متعقن غیر اینجاست، و در این صورت ثابت نیست این بنا از عقلا. بنابراین چون ثابت نیست فیرجع الی دلیل لزوم العقد و یسار و الی الحکم به نفی الخیار. بنابراین رجوع می شود به دلیل لزوم عقد که اوفو بالعقود باشه، یا اذا افترقا وجب البیع باشه، و یسار و الی الحکم به نفی الخیار. و بله نه نه نه، اطلاق دلیل لزوم بی میگوید این بی لازمه ولو قبل نم خورده باشه، فقط به اندازه که در عقلا میگن این صورت خیار داره و لزوم نداره از تحت ادله بیرون میاد، مازادش به همون اطلاق ادله تمسک میشه. قهرن رجوع میشه به دلیل لزوم عقد و گردیده میشود در مقام فتوا به حکم به نفی خیار، که در این صورت که حاضر ما به تفاوت و به پردازه خیاری نداره مقبون. بله اونجایی که قابل آمادگی پرداخت ما به تفاوت نداره، اونجا به بنای عقلای غیر مردوعه و اون ارتکاز در جایی که البته ارتکاز بر طبقش باشه، دست از اصالت و لزوم بر میداریم و تخصیص میزنیم یا تقیید میکنیم. نعم، انشاءالله برای جلسه بعد هسته شدیم از